الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. طبق ترتیب سوالا که پیش می‌رفتیم، یه سوال که اصلا اول از سوالا مطرح کردن این مقدار دو مهمتر بود، رسید به بحث میدان و ملاک در تنبیه و تشویق. بعد مناسبش ما از این بحث شروع کردیم که آیا در اسلام تربیت تنبیهی و مؤاخذه‌ای داریم یا نداریم. بعد به مناسبت این بحث رفتیم سراغ این مسئله که در دوره‌های تربیتی 7 ساله برای پسران، دوره دوم توی روایات دوره است که درش کاملا فضای تنبیه و مؤاخذه وجود داره، حتی تا مرحله ضرب و زدن. و بعد به این بحث رسیدش که خب این با کرامت شخص جوری سازگاری داره، با شخصیت بخشی هر کدوم طبق مبانی که توی فضای تربیت اسلامی است معنادار میشه، با این مبانی غربی معنادار نیست. این بحثی که از اینجا شروع کردیم به خاطر سوال بود، ولی اگه بخوایم اصول تعلیم و تربیت رو شروع بکنیم، مسئله تنبیه و مؤاخذه جزو مسائلی است که در رتبه 4 و 5 قرار میگیره، جزو اولویت ها پایه ها مسلما نیست. این حالا این مسئله است که بعدا قرار بشه بحث به ترتیب منطقی ترش ادامه بدیم. بعد اونجا جایگاه این که این در چه رتبه قرار داره و ظریف اهمیتش چقدر رو اونجا بررسی بکنیم. ولی جدای از اون چند تا نکته تکمیلی راجع به بحث از این نکات تکمیلیش رو عرض بکنم، بعد بریم سراغ بحث مبنایی. ببینید یک بحث ما داریم، بحث مبانی تربیت، که آیا ما در تربیت تنبیه و مؤاخذه داریم یا نداریم. این اون بحث بود دفعه قبلی مطرح شد، عرض کردیم که مسلما تو 7 سال دوم چون دوره است که قرار تعلیم مستقل صورت بگیره و فرد باید عبد باشه، که شاخصهای عبد و جلسه قبلی مرور کردیم، حتما درش تنبیه وجود داره و از علامات بچه این هستش که تو اون دوره باید تنبیه پذیر باشه. یعنی اگه دعواش کردن مؤاخذش کردن، باید در مقابل این تنبیه و مؤاخذه سر پایین بیاره، بهش بر نخوره، کاملا پذیرش داشته باشه که آقا بالا سری داره و در مقابل او باید تواضع داشته باشه. این حس که احساس بکنه برای خودش مستقل است و شخصیت کاذب بهش ببخشن و کسی نباید دعواش بکنه، باید همیشه خیلی محترمانه باهاش صحبت بکنن و خلاصه ولایت پذیری و اطاعت پذیری نسبت به والدین یا مربی نداشته باشه، این تربیت مدل تربیتی غلطی است و اون اهداف تربیتی هم که توی دین تعریف شده سازگاری نداره. ولیکن حد و حدود فقهی تنبیه و تربیت مسئله دیگه است. یعنی بحثی که الان در اینجا می‌کنیم فعلا بحث نظری است. اینکه حالا یک مربی اجازه تنبیه دارد یا ندارد و چه مقدار اجازه تنبیه داره، یه مسئله جزئی فقهی است. چون ولایت از نظر فقهی متعلق به پدره. پدره که مجازه که وقتی که مصلحت می‌بینه طبق مصلحت تنبیه هم بکنه. بعضی جا هم که موظف بکنه، در روایاتش میگن مثلا در باب نماز روایات متعدد داریم که اگر که نمیخوند باید حتما کتکش هم بزنه. ولی که آیا مربی هم حقی همچین کاری داره؟ از نظر فقهی اولا مربی در صورتی مجازه که تنبیه بکنه که پدر این حق رو به اون تفویض کرده باشه. ولی پدر اگه حق رو به مربی یا به مادر یا هر کسی دیگه تفویض نکرده باشه، دیگران به حسب طبع اولی هیچ وقت مجازه به هیچ گونه تصرف فیزیکی و جسمانی نیستن. میتونن مثلا اخم بکنن در مقام نهی از منکر، حتی از نظر نهی از منکر دادم میتونن بزنن، اما نهی از منکر عملی یا تربیت عملی از شئون ولایت. ولایت از جهت فقهی فقط متعلق است به پدر. حتی مادرم تو منزل مطلقا حق کتک زدن فرزندان رو نداره، مگر اینکه پدر این اذن رو بهش داده باشه، گفته باشه من به شما اجازه میدم تو زمانی که من در منزل نیستم اگه خواستی مثلا بچه رو بزن، درسته؟ ولی اگر پدری هم که اذنی نده، مادر ذاتن هم که ولایتی نداره که بخواد بچه رو تنبیه بکنه، باید خلاصه اذن پدر رو احراز بکنه.
اگه فضولاتن اگه یک کاری بکنه چی بعدا نگه؟
خب دیگه مثل معاملات که نیستش که مثلا
چی کار بکنه؟
نه ولی خب این بکنه فقط بعدا میتونه حلالیت طلب بکنه. حالا کاری که انجام میده که بالاخره چیه دیگه، نظر تکلیفی گناه دیگه. این مثل که مثلا فقط من شک دارم مثلا تصرف در ملک شما تصرف عینی نه تصرف عقدی، حالا اینجا بشه مثلا ملکی که بفروشه، این مسلما تصرف در ملک غیر حساب نمیشه، گناه نیست، بعدا هم اذن میگیرن تنفیذ میشه. اما تصرف ملکی مثلا من شک دارم که شما راضی هستین غذا شما بخورم یا نه، بیام غذا شما بخورم، خب مسلما گناه انجام دادم. بعدا وقتی اجازه میگیرم حق الناسش برداشته میشه، اما حق الناس برداشته میشه یه توبه جداگونه میخواد دیگه بزنه. این هم در باب تصرف تکوینی که تصرف عقلی و اعتباری که نیست، لذا مادر شرعاً مجاز نیست بچه رو تنبیه بکنه. یعنی داری پدر مثلا چه معلم هم همینطور، معلم هم حتی در حد اینکه یک گوشی بخواد فشار بده، نمیدونم مثلا یک مشکلی بخواد بگیره، نمیدونم این حرفا در این حد هم شرعاً مجاز نیست، مگر اینکه پدر و مادر اذن بدن. یا گاهی مواقع میگن اذن عرفی هست، مثلا میگن تو زمانهای قدیم چون تو مکتب خونه همیشه میزدن، این مفروغ العرب بوده که میزنن، پدری که از در مکتب خونه بچه‌شو می آورد تعویض میداد، چیزی نمیگفت که نزنینش، گفتن خدا این کار اذن عرفی بود که پس شما میتونید بزنید، درسته؟ خب بعد اینا مجاز و زدن بودن و مثلا فرض کنید دیگه میزدن فرض کنید حالا. ولی اصلا زمان ما هم چه اذن عرفی که ظاهرا وجود نداره، یعنی تو زمان ما اگه بخواد آدم بزنه باید به خصوص تو برگی که میخوام پر بکنم بنظر مثلا مربی مجاز است که بچه ها رو در حد خیلی مختصر مثلا در حد گوشمالی تنبیه بدنی کنند، و الا اگر که اینو ننویسن اذن عرفی هم کنم، من مستقی کرد اعضای عرف میگم، ولی ظاهرن احساس میکنم که جامعه ما الان اذن عرفی در کار نباشه، بگیم همین که اینجا ثبت نام کرده یعنی میتونیم گوشیشو بگیریم، درسته؟ یا میتونیم بدنیم تو صورتش مثلا فرق کنیم. اگه اذن عرفی نباشه شما اذن سریع هم نگیری، در جهت فقهی ما مجاز به تنبیه بدنی نیستیم، مگر اینکه موقع عناوین ثانوی باشه، مثلا عنوان ثانوی میشه بحث توهم، مثلا بچه ها رو بردیم کوه، مثلا یه بچه داره میره مثلا طرف پرتگاه، هرچی هم داد میزنیم دعوا میکنیم مثلا گوش نمیکنه، شما میبینید اگر نزنید این در معرض خطره، اینجا دیگه خب اذن به پدر لازم نداره، این از باب دفع فساد آدم مجاز هستش که حالا مثلا یه دونه کتک بزنه مثلا فرض کنید، اگه دید واقعا راه حل دیگه وجود نداره، یا مثلا دو بچه افتادن به جون هم دیگه و قصد مثلا کش دارن هم دیگه رو میذارن، شما میگه اگه مثلا این وسط یه کتک میکشون نزنید دعوا ختم نمیشه، کار به بدتر میکشه. اینا میشه مصادیق تضاهم و احکام فقهی تضاهم داره، یعنی این ربطی مربی هم نداره، چون تو کوچه هم یه همچین اتفاق بیفته گاهی موقع فقها مجاز هستید که یکی از دو طرف رو بگیریم بزنیم که مثلا دعوا فیصله پیدا بکنه، اینجا حفظ اصلا نفس محترم و اینجور عناوین.
مادر هم
اون کلا که به پدر و مادر و مربی ربطی نداره، اون کلا
مادر
هم یه عنوان عام میگه، البته فقط تشخیص موارد فقهیش مقدار سخته که کجا هستش که واقعا از نظر عنوان فقهی یه مسئله مهمتری خلاصه مثلا در کار هستش، ولی به حسب طبع اولش خلاصه مربیش حق تنبیه بدنی مطلقا نداره. یه مسئله دوم که تو لابلای بحثات دفعه قبل مطرح شد، حالا برفرض پدر اذن بده بگیم مثلا ما شما اجازه داریم که شما تنبیه بکنید، تا چه حد ما مجاز تنبیه هستیم؟ عرض کردم مشهور فقها تنبیهی که منجر به کبودی و سرخ شدن نباشه رو اجازه میدن، بیشتر از این رو میگن که اگر که ضرورت شد پدر اجازه داره، ولی که باید دیهش هم پرداخت بکنه، یعنی میگن از نظر تکلیفی جایزه، اما در عین اینکه جایزه پدر باید دیگر هم چیکار کنه؟ پرداخت کنه. بعد از فقهای معاصر میفرمان که نه، پدر اگر که به خاطر تربیت زد چون جنایت حساب نمیشه دیگه هم چه نداره، خلاصه اصلش اذن میخواد، حدش هم اذن میخواد، یعنی مثلا ممکنه یه پدری بگه ما در حد گوشمالی راضی هستیم، ولی مثلا شما بزنی کبوت بشه دیگه راضی نیستیم، خب دیگه مربی طبیعتاً تو محدوده حق ضربه دادن نداره. یعنی یه مسئله فقهی که مال مقام اجراش، خلاصه از این بحث‌های نظری کلی که کلاً در اسلام تو یک موارد خاصی اجازه ضرب وجود داره، هیچ مجوز فقهی عملی نمیشه خلاصه گرفت دیگه، اون شرایط خاص خودش داره.
سوال داشتم این مطلب، این سوال و این مطلب که این استنباطی که گفتم چون که ما ضرب داشته باشیم در مورد تربیه، تو عصر زمانم زمانی که از موارد دخل در حکم هم تو زمان کنه امکانه این مضمون باشه، امکانه این حکم برداشته باشه مثلا نه شما که زدن دیگه الان بی مضمون هست، ولی اون که پدر میخواد بزنه امکان سال این
ببینید به حسب تربیت فطری، یعنی اگه بخواد کسی خانواده پدر مادر بخواد بچه خود اینو تربیت کنن و درست تربیت بکنن، درست حتما تربیت فطری درست یه تربیتی هستش که به طور طبیعی توش زدن هم مجازه، درسته؟ یعنی اقتضای فطرت افراد هستش که باید توی مثلا سنین 7-14 سالگی کاملا اطاعت پذیر باشن و حالشون طوری باشه که اگرم که به حرف گوش نکردن پدر قشنگ بتونه سرشون داد بزنه، بتونه باشون دعوا کنه، بتونه مثلا تنبیه هم بکنه، و و بچه در مقابل اینا واکنش منفی نشون نده. این یک تربیت سالم. اما گاهی من واقعا که شما میفرمایید چون بنیان تربیت افراد خرابه، یعنی شخص از اول بر اساس فطرت بزرگ نشده، با روحیه سرکشی و خودخواهی و استقلال بزرگ شده، بعد زدن تأثیر منفی میذاره. یعنی چون اصلا پذیرش نداره، نه فقط زدن، حتی دعوا کردن و داد زدن را ممکنه پذیرش نداشته باشه. بعد وقت آدم تو تربیت مجبور از این راهکارهای دیگه استفاده بکنه. شرایط جامعه ما تقریبا شرایط ثانوی است. یعنی یه بحث این هستش که بچه باید چجوری باشد، ما میگیم باید اینجوری باشه که تو 7 سال دوم عبد باشه. یه موقع هست میگیم خب حالا یک پدر مادری بچه رو یه جور تربیت کردن که تو 7 سال دوم میدونه که عبد باشه سیده. یعنی 7 سال اول، دوم، سوم همش سیده. درسته؟ از اولش انقدر استقلال دادن که اصلا هیچ پذیرش دستور و امر و نهی و ولایت نداره. و فضای تربیت هم این شکلی میبینه که رفته تو یک محیطی که دیگران فقط سر آموزش بهش میدن. تصمیم گیرنده خودشه. حتی شما دیدید که تو مدل‌های تربیت غربی الان فکر کنم مثلا سن مثلا جواز شکایت مثلا بچه‌ها رو بعدا تو 5 سال آوردن پایین که بچه مثلا در سن 5 6 سالگی بره مثلا دادگاه پدر مادر شکایت کنه که من تو خونه کتک زدن. درسته؟ خب تو این مدل که از اول می‌خوان بچه استقلال بدن، این الان مثل آدم بیمار می‌مونن. آدم بیمار یه تغذیه فطری سالم که برای آدم سالم مفید است، گاهی واقعا براش مضر. مثلا ما نمی‌تونیم اون الگویی که برای یک زندگی سالم وجود داره رو این تطبیق بکنه. ما تازه اگر مثلا اینو بسپرن دست ما، مثلا 10 سالش بود استفادهش دست ما، ما باید چقدر روش کار بکنیم که این مثلا آسته 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 13 سالگی برسه به اونجا که 7 سالگی باید میرسید. بالاخره باید جهتمون این طرفی باشه که اون رو اطاعت پذیر و ولایت پذیر بکنیم. ولی روش و راهکارش طبیعتاً جستش زدن دیگه ممکنه نباشه. درسته؟ که البته این مسئله یه مقدارش به تربیت برمیگرده، یه مقدارش هم که حالا شما قشنگ تجربه کردید که به شاکلا برمیگرده. یعنی مثلا بچه‌ها از اول متولد میشن کلا شاکلاشو فرق می‌کنه، بعد از بچه‌ها هستن کاملا به حرف گوش کردن و سربازی رو دعواشون هم می‌کنیم کوتاه میان و میگن چشم و به حرف گوش می‌کنن اینا. بعد بچه‌ها اول سرگشن. درسته؟ اونا خب مثلا دیگه توی فضای مثلا تربیتی روانشناسی هم میگن مثلا این بچه مثلا اون چیزاشو پر بکنن میگن انذاریه یا تبشیری مثلا. شما حتما دیدید مثلا میگن این بیشتر تمایلاتش با تشویق کردن و ترغیب کردن مثلا کار انجام میده یا مثلا با ترسوندن کار انجام میده. و مثلا میگن دخترها مثلا معمولا اینطوری هم پسرها اونطوری هم شاکرها هم مثلا تأثیر داره. ولی تربیت فطری اقتضاش اینه که شخص چون عبد است خلاصه قابلیت کتک خوردن هم داره. ما بحث رو دفعه قبلی سر این کلیتش بود. نه پدر که ولایت داره، ببین اینا که هیچ کدوم صفر و صدی نیست، ولی اون مواردی که ما تو فقه داریم که گفتن مؤاخذه کن و اگه کار به جای بار میشه کتک بزن، روایاتش همش مال بازه سنی من 7 تا 14 است.
از نمیشه استفاده که بعد از 7 سال یا قبلش
میکارن. ببین مسلما اگر که کسی قبل 7 سال مصلحت رو در این بدونه، مسلما ولایت داره. در این شکل نیست، فقط بحث اینه که به شرط تربیت عادی
تو 7 سال ولی اذن هم هست.
نه اذن
تنبیه داره.
اذن تنبیه داره، فهم می‌کنیم این مصلحت اتفاق می‌افته یا نه. روایت‌ها میگه به حسب نوع بچه‌ها. مثلا مورد استفاده در کنار بحث نوع بچه‌ها تو 7 سال اول تنبیه کردن مصلحت نداره. درسته که کتک می‌خوان ما
دخترام.
ما دفعه عرض کردم که اصلا ما متأسفانه راجع به دخترها روایت تفصیلی نداریم. این معلوماتی که دست ما رسیده همه‌شون مواردی هست که افراد راجع به پسرشون سوال کردن. لای تقسیم بندی 3 تا 7 سالی که دادن ظاهرا نادر به پسره، چون دختر اصلا مراحل تربیتی 3 تا 7 سال نیستش. سن بلوغش هم فرق می‌کنه، سن مسئولیت پذیریش فرق می‌کنه، نوع اجازه بعد از روایت ها میشه اجمالا به دست آوردش که نه خب کلا الگوی برخورد با دختر با الگوی برخورد با پسر چی است.
سند 3 تا 7 سال گفتم سند معتبری نداره.
ببینید حالا
تغییر روایتش تاوری
تحلیل میشه و هم تصویر تغییر برای سرسان میشه. حقیقتا تقریبا عمدهش مرسله است، یا حالی که سند داره سنداش اشخاص مثلا مشهور اینا داره، ولی تعدادش انقدر طرق مختلف زیاده و چند تا روایت معید سند دارم داره که از مجموعش آدم میتونه اطمینان پیدا کنه. فقط یه مقدار اجمال داره سر این که 3 تا 7 ساله یا مثلا یه 6 سال و 2 تا 7 سال. برای سر اصل تقسیم بندیش چون مثلا چهار من دفعه شمردم 10 تا 11 تا روایت با این مضمون وارد شده با تعابیر مختلف از افراد مختلف، که وقتی دارم همشه کنار هم دیگه میذاره اعتقاد به اینکه همه این آقا جعلی باشه یه اعتقاد همچنین خیلی قابل پذیرش نیست. بعد یه روایت معید داره که اونا سند داره، مثلا روایت جداگونه داره در مورد دوران کودکی، هدف آقا مثلا این تو دوران کودکی مثلا کوچیک هنوز باش چیز کن، مثلا فرق کنن همراهی کن کوتاه بیا. مثلا توی روایت جداگونه گفتن مثلا اولادونا اکبادونا مثلا صغارهم عمرانا، خب این اجمالا میفهمونه یعنی پس مثلا توی دوران صغر مثلا یک مدت خاصی حالت امارت هست. یه مجموعه روایت داریم که میگه بچه رو در سن 8 یا 10 یا 11 قشنگ مؤاخذه کن، دعوا کن، بعد اگه در امور عبادی واجباتش کوتاهی میکرد مثلا تنبیه بدنی کن. درسته این مجموعه که داره گره نه همشون معید نه اون تقسیم بندی خلاصه سگانه است. بعد خود اون تقسیم بندی سگانه دیده باشید نوع تعابیر گرچه که سند نداره ولی نوع تعابیر جوری است که حمل بر تحریف معنوی نمیشه کرد. مثلا یک روایت مثلا الولد و سعی رو صرف مثلا خود اون مرافق عبد رو اصلا این وزیر رو صرف اصلا تو یک تعبیر داره که مثلا داره فرض کنیم مثلا ده ابنکه یل عبد صرف اصلا این عده و مثلا صرف اصلا این خب این هیچ وقت نقل به معنای اون نمیتونه باشه چون اصلا تعابیر کلا جاست متفاوت. حمل بر تحریف لفظی هم نمیشه کرد، حمل بر اینکه دو نفر هم دو تا مضمون رو به این مشابه رو هر دو مستقلا جعل کرده باشن اونم توی موضوعی که دایی برای جعل وجود نداره نمیشه کرد. دا از مجموع روایاتش رو هم رفته یه اطمینان صدوری حاصل میشه، گرچه رو خصوص مثلا کلمات شده هم بخواد دقت لفظی کنه و بشنه مثلا موشه کافی کنه آن کلمه دقیقا برای چی به کار رفته، این مقدار کار چی هست کار مشکل. حالا این هم یه نکته. اما نکته سوم تو باب تعدیب و تشویق این هستش که اون دفعه سلام فرمودم که فرق بین تشویق کردن با جذاب احسان چی هستش. اجمالا یه تفاوت اساسی بین تشویق و جذاب احسان هستش که در باب جذاب احسان فرد خودش کار رو با دایی شخصیش با انگیزه شخصی انجام میده، میره رو انگیزه شخصی که خودش داره کارشو میکنه تمام میشه، شما بعدا میرین پاداش خیلی هم بهش میدین. مثل که مثلا تو مدرسه امروز ببینیم فلانی خودش با انگیزه شخصی یا صرفا بر اساس نصیحت معلم رفته کلاس رو جمع و جور کرده جارو زده، بعد ما جلوی جمع تشویقش میکنیم میگیم فلانی مثلا جوری کرد حالا یه صلوات براش بفرستید یا بیا مثلا این خودکار مدار این دفتر مثلا جایزه. اینجور رفتار کردن توی نیات و انگیزه های افراد تأثیر ایجاد نمیکنن، یعنی افراد با انگیزه های درونیشون کار میکنن. اما فرآیند تشویق یک فرآیند معکوسه، یعنی فرد انگیزه نداره، ما میخوایم درش انگیزه ایجاد بکنیم، انگیزه رو با چی ایجاد میکنیم؟ با جایزه. یعنی از اول میگیم هر کس که مثلا کلاس رو جمع بکنه بهش مثلا یه دفتر جایزه میدهیم، بعد افراد به شوق این که جایزه رو بگیرن شروع میکنن به کار کردن. چی که باشه؟
خب توی این همه زیاده دیگه، خب معایزش زیاد که این کار رو انجام میدیم پاداش بهشت، این کار انجام بدی پاداش دیدار واسه دو شهدا در مثلا آلمان فلان، این کار انجام بدی امام رضا مثلا میان تو سه جا بداد این کار اینا خب همه
نه خب مگه نبودم تشویق بده که نه الان فقط ساعت این کردم دعای تشویق مصداق جزای بل احسان ظاهر کن که این تفاوت است که جزای بل احسان جزایی است که مال بعد از عمله، یعنی انگیزه ساز نیست. درسته شما یک کسی رو اصلا کل خوبیاشو بهش پاداش بدید هیچ اثر تربیتی منفی نداره، چون سبب نمیشه که این نسبت به پاداشی که میگه شرطی بشه، انگیزش عوض بشه. کارا کرده، حالا که کرده بیم ازش چیکار کنیم؟ تقدیر بکنه. ولی یه موقع هست کسی رو بخواید از اول شرطی تربیتش بکنید، یعنی عادتش بدین که منفعت طلب باشه، وظیفه مدار نباشه که بگه وظیفه‌مو انجام بدم، به طوری که اگه یه ذره جایزه رو کم بکنید درسته کار انجام نده. این یه مقداری شرط و شروط پیدا می‌کنه، اون 100% غلطه. درسته یه تفاوتی پیدا می‌کنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. من تو مطلب می‌گم صفتون اینه که این مطلب اولی که فهمیدین که اگه کسی رو جلوی جمع تشویق کنی بعد از کار انجام بدی این خب انگیزه تو فرد ایجاد می‌کنه، تو خود فرد می‌کنه انگیزه، حالا جه بحث داره تو حالا همین صحبت شماست منطقه خود تو عموم افراد انگیزه ایجاد میکنه. اون وقت جلو جمع تشکیل میکنیم عنوان کار خوب، این چه کار خوبی جایزه گرفته، بقیه افراد همه تشکیل میشن که کار خوب انجام بدن، نه به عنوان جایزه، به عنوان کار خوبه.
این که خوبه که انگیزه منفی نیستش که، نه اون که انگیزه منفیه اینه که شما یک کسی رو عادتش بدید، این عادت مهمه. الان میخوام ببینم شرط شروطش برسیم.
برگشت من به اون مطلب اولی که فرمود انکس جایزه بدین همونجا، این برمیگره به حالت نفسانی خود طرف. میگه که فرمود یکی جزای احسان بدین، فرق تشویق با جزای احسان چیه؟ حالا این جزای احسان یه عمل نفسانیه و توی اون فرد مقابل هم رشد انگیزه ایجاد نمیکنه.
نه نه نه، رشد یاد میکنه، دقیقا برعکس خواهم بگم. من خواهم بگم نیت رو خراب نمیکنه. ببینید آدمی که وظیفه مداره داره رو نیت خالص کار میکنه.
پس مدارن درسته. ولی معنیتر بگم فرمود این که بحث شرط شروط هم این خدا اگر شرط بد بود خدا شرط برما نمیذاشت. یه نکته هست اینجا این که خدا اگر این کار رو خدا نگفته که یعنی به ما تصدیق حرف شما، حالا شما روی این تیرگذاری بفرمایید که اگر شما الان نماز صبح خوندی من بلافاصله بعد یه حوری بدونم، اگر نماز شب خوندی مثلا 10 تا حوری هم بلافاصله هم نماز شب خوندی میاد که مثلا کناره، که اگر که ما میخوام نگاه کنم خدا شرط شروط گذاشت پس ما هم سیستم این باشه، که اگر این بود عقل انسان زایم شد دیگه، قدرت انسان به عنوان موجود مختار دیگه قابل ستایش نبود دیگه، چون هر کار میکنیم بلافاصله بعدش جایزه یا بلافاصله بعدش تنبیه میشدیم دیگه، ما اختیاری در کار نبود دیگه. بله، اما خدا این شرط رو چیز رو داشته گفته تو بهش ببینم تو جنب این مدت زن باید شما مختار باشیم، یعنی این اما اون شرط بودن این از بین میخونه برای که ما بخوام بگیم خب نگاه کن خدا شرطی قرار داده پس این باید شما تمام شرطی بذاریم، این شرطی بودن نمیتونه استدلال کنه.
امروز کنم بعد این اصلا با این ادبیات بفرمایید که خداوند چون نعمتهایی که میخواد بده نعمتهای مال این دنیا نیست، توی انسان حسگرایی ایجاد نمیکنه. ولی قرار این فرایند تربیت دینی مسلما فرایند انذار و تبشیره. تبشیر همون چیز تشویقه، در اصل تشویقش هست، ولی تشویقاتش که تشویقی است که با یؤمنون بالغیب جمع میشه. درسته تشویقی نیستش که نقد حسی باشه، حتی نقد غیر حسی هم توش داره. شما همین الان که میرین زیارت برکات معنویش همین الان چی میشه؟ نشاط معنوی، سبکی معنوی مثلا اون حاصل میشه. ولی نسبت به امور حسی خدا فرایند نعمت‌های نقد حسی رو ایجاد نکرده. چرا؟ چون جنبه ایمان به غیب و حالا به تعبیر شما تفکر و تأمل و این موارد از بین میره توی این نکته درست داری. آقا اصل این که تشویق فی الجمله خوبه اینو نمیخوام ردش بکنم، آقا اسلام هم خواست خود دعوت بکنه، این فطری اصلا کلا که آدم ها ذاتا منفعت طلب هم بعدش این کاری که بکنی به نفعی میرسی. درسته، فقط میخوام چند تا نکته ملاحظه بشه که اولا جزای به احسان یک چیز عام نیست که فرمود هر جزای احسان الا احسان، کلا هر کسی کار خیری کرد یک کسی اومد به شما کمکی کرد همینج بدون چشم داشت خوب شما میشه پاداش خیری هم بدید. درسته، ولی این غلط فرمود تشویقه. نکته دومی که ما وقتی فرمود تشویق وارد میشیم باید حتما مواظب باشیم که افراد نسبت به تشویق شرطی نشن، به اصطلاح علما شناسیش عادت نکنن، یعنی اینجوری نباشه که اگه تشویق نباشه کار نکنن، اینجوری نباشه که حتما حس همین منفعت طلبی مادی تو وجودشون شکل بگیره، وظیفه مداری رو هم کنارش داشته باشیم. لذا میگیم که ما تو تربیت اسلامی باید تشویق با تنبیه داشته باشیم، یعنی این باید اولا احساس بکنه که بعضی از کارها رو وظیفه‌شه، چون وظیفه‌ش باید انجام بده، به طوری که اگه هیچ تشویقی هم نداشته باشه باید انجام بده. من فهم شخصی اینه، خیلی نمیتونم با قاطعیت ادعا کنم، ولی فهم شخصی اینه که این دفعه هم عرض کردم، اینکه ما تو روایات آموزش نماز اصلا نداریم که بچه رو برای نماز تشویق بکن، باز تو همون فضای فطری نه فضای امروزیش، به خاطر اینکه بچه باید بفهمه سری واجباته اینا وظیفه‌شه، تو اینا اینکه من تصمیم بگیرم و ببینم به نفعم هست یا نیستش نداره. تو فضای نماز بهش میگیم آقا نماز واجبه تو بخون. درسته، بعدم هی هر روز یادآوری میکنیم، گوش نکردش تنبیهش میکنن. درسته، داره مؤاخذه بچه‌م زر. هیچ مثلا توی روایات ما نداره که مثلا بچه اگه نمیگه خب اول بهش میگه جایزه میگیرم، مثلا بهش وعده حسن بده، بعد اگه وعده حسن هم نتیجه نداد. چرا؟ چون اصلا این مدل که آدم حتی تو مسئله نماز بخواد ولایت پذیر نباشه، احساس مسئولیت نکنه، اونجا هم بخواد در ازای منافع کار بکنه، این مدل غلطیه. یعنی عرصه تشویق باید حتما عرصه محدودی باشه. این نکته دوم در واقع اینه، اگه خواستیم تشویق بکنیم باید به بچه‌ها یاد بدیم بعضی از چیزا زوره. مثلا از اول نگیم خب بچه‌ها هر کی سر کلاس شلوغ نکنه بهش جایزه بدیم، هر کی وسایلش منظم بذاره بهش جایزه میدیم، هر کی مثلا مشغول بشه جایزه میدیم، هر کی کار اضافه کنه جایزه میدیم، کلا با جایزه مدیریت بکنه. این الان این فرهنگ هست تو بعضی از الگوهای تربیتی غربی که کلا از اول در تنبیه رو میبندن، میگن هر گونه برخورد تنبیهی ممنون مگر تو مسائلی که مربوط به حق الناس، چون اونا کلا تو نظام حقوقشون معتقدن اگه شما این موقع به حریم دیگران تجاوز کردی اینجا جای تنبیه هست، یعنی مو تنبیه. اما در حیطه امور شخصیش تنبیه نداره دیگه، فقط چه داره؟ فقط تشویق داره. ما میگیم اینجوری نیست، بعد از چه داره بچه باید یاد بگیره که وظیفه‌شه، جایزه هم نداره، تازه اگر فرطانه داره تنبیه و مجازات هم داره، مثل اینکه شلوغ کاری نکنه وظیفه‌شه، درسته؟ اینکه وسائلش رو جمع بکنه وظیفه‌شه، اینکه نمازش بکنه وظیفه‌شه. از یه حوزه مسئولیت‌های اولیه که رفتیم فراتر، اونجا حوزه تشویق چی میشه؟ شروع میشه. میشه انسان از ابزارهای تشویقی استفاده کنه، بگه حالا هر کسی مثلا قرآن از بر کرد که جزء مثلا وظایف اصلی مدرسه نیست، ما مثلا اینقدر بهش مثلا فرقی پاداش میدیم، مثلا فرقی این جایزه رو مثلا داره. یعنی سوال سر این نیست که بخوایم نظام تشویق رو جمعش کنیم، ما نظام تشویق دایرهش مشخص بکنیم که فراگیر نیست، حتما در کنار تنبیه تعریف میشه.
شغلش مشخص مشخص اگر این کار نکردی، ولی اگر یه گواهی که تنبیهش بکنی این اثر معکوس و منفی داره. آیا برای تشویق هم همینه؟ این تشویقی اثر بخشی که از قبل بگی اگر این کار رو کردی به اجازه میرسی، یعنی یه انگیزه در درونش ایجاد بکنه که با حرکت انجام بده، ولی وقتی که فهمیدی بعدا یه جایزه بهش بدی بیدی خود قبل خوبی این انگیزه ایجاد
نکرده. توی باب تعدیب میگن تعدیب بدون اطلاع قبلی ظلمه، لذا میشه قبه قابل و بیان به قول اصطلاح اصول خودم، لذا که اثر مثبت نداره، شخص احساس بیگناهی هم میکنه. اما در باب تشویق شما اگر که خبر ندین میشه اون جزای به احسان، درسته که انگیزه قبلی رو عوض نمیکنه، فقط نسبت به آینده احترامش کردین، درسته؟ اگر از قبلش خبر بریم میشه ایجاد انگیزه، قبلی میشه تشویق.
و تشویقی که ما بر اساس رسیدن به اهداف مجموعه انجام میده، ولی که میخوام به مجموعه ایشون برای یه انگیزه عمومی میخوام ایجاد بکنیم، بعد به یه نفر ایجاد بکنیم، این خلاف عدالت نیست؟
خلاص بینید خلاف عدالت که مسلمان
نیست، این درکت رفت هم متفاوته دیگه. یعنی میام که هر کسی که به این حد انجام بده ما بهش میدیم، بعد یه نفر استعداد ویژه داره، ظرف ذاتیش بالای دو میرسه، بقیه ظرفشون پایینه، اون نمیرسه.
خب تعبیر اگه عوض بکنیم فکر کنم مثلا بهتر باشه، نه خلاف عدالت نگیم. اونو عدالت یعنی دادن حق افراد. حالا مثلا تو جامعه هم یه کسی استعداد داره میره مثلا جناب دکتر فلان مثلا روزی یه میلیون پول در میاره، این مرد استعداد نداره مثلا یه شغل ساده انتخاب کنه، ظلم نیستش که، چون عدالت یعنی اعطا حق کل ذی حقه. اینا خب حقوقش ما فرق می‌کنه دیگه، چون بالاخره تواناییشون فرق می‌کنه، حقوقش هم بیاس فرق می‌کنه. عنوان عدالت و ظلم دارن روش بار نشه داریم ظلم می‌کنیم. فکر شما اینو با این تعبیر بفرمایید که آیا این نوع تشویق ها نظر سازوکار تربیتی اثر مثبتی داره تو مجموع اثر منفی؟ این شکلی بشنو صحبت بکنیم. حالا تو نکته سه و چهارم هم به همین برسیم، ببینیم عناوین فقهی یا شرعی که میتونه یک تشویق رو مثبت یا منفی بکنه رو جمع‌آوریش کنیم. حالا در قالب نکته سه و مثلا ما یک بحثی داریم توی ادبیات دینیمون که جزء مکروهات و جزء محرماته، اونم مدح المؤمن فی وجهه، درسته؟ یک مجموعه روایاتی هم داره که مثلا بعد درست کنم من مدح اخاه المؤمن فی وجهه مثلا فقط ذبحه، هر کس برادر مؤمنش رو تو روی خودش مدحش بکنه گویا که اون سرش رو بریده مثلا فرق. یا مثلا لعن اتیت اخاه کرد مثلا به سکین مرهف خیر من ان تمدح او فی وجهه، مثلا اگه سراغ برادرت با یک چاقو خیلی تیز بری بهتر از اینکه رو در روشش تعریف کنی بگی تو فلان هستی چه هستی چه هست، درسته؟ یا مثلا در واکنش طرف مقابل حضرت فرمودن حث التراب فی افواه المادهین، اگه درست بخونم مثلا کسایی که مطلب میگن خاک بپاشید تو دهنشون، درسته؟ حالا این روایت های بحث فقهی داره که اینا دامنه فقهیش کجاست، ازش حکم تحریمی استفاده میشه یا حکم تنزیه استفاده میشه، مولوی یا ارشادی. ظاهرا بزرگان تلقیشون اینه، حالا ظاهرا که میفرمان این روایت روایت ارشادی است، یعنی اینجوری نیستش که کلا مدح المؤمن فی وجهه اینکه کلش وای کسی تعریف بکنید ذاتن حرام باشه. میگن
فقه ما حرامش، باید تربیت از حرام نباشه، باید تربیت حرام باشه. خب نه باید عمل تربیتی میگم این کارو کنه فاتحه روح روانی بنده خدا خونده
خود فاتحه شکنه خب میشه حرام فقهی دیگه یعنی این نمیشه که تو فقه حلال باشه تو تربیت حرام باشه این تربیت یه بخشی از اون فقه دیگه حالا این ملاکشو پیدا کنیم روایت ارشادی در واقع روایتیست که داره ما رو هدایت میکنه به یک عنوانی که او حرامه خود این ذاتاً حرام چیه نیست درسته؟ ما مثلا یقین داریم که ائمه علیهم السلام گاهی میشستن یک کسی میامده در محضرشون یک قصیده در متنشون میخونده و اگه این کار یک کار حرام ذاتی بود درسته؟ مثلا فرق نظر مثلا به موی نامحرم امام علیه السلام در ملأ عام که این کار حرام انجام ندادن که درسته که امام علیه السلام اگه به موی نامحرم نگاه بکنن برای نفس امام علیه السلام آلودگی نداره درسته؟ ولی ائمه علیهم السلام نسبت به ظواهر شرعی مسلما در ملأ عام درسته یا طبق بعض از نظرات حتی در حالت خلوت همچی هستن متعبدن چرا به عنوانی که این جزء شرع است نه به عنوانی که مثلا بر اونا آثاری داره درست اونا مسلما چون طهارت محض هستن هیچ کاری که برای ما حرام است و موجب آلودگی است برای اونا موجب آلودگی نیست اما از باب تعبد و حالت عبودیت نسبت به خداوند از این عناوین چیکار کردن اجتناب میکنن اینکه یک کاری ما علیه السلام در ملأ عام میشدن انجام میدن معلومه پس این حرام ذاتی و نفسی نیست بذار فوقا معمولا برداشت این روایت ها اینه که میگن که ببین اونی که حرام است که مفسد عمل است و مفسد نفس است عجبه درسته شما اگر که یه مؤمنی رو مدحش کردید به گونه ای که منجر به عجب بشه اینجا مظنه تحریمه درسته ولی اگر نه مثلا شما میگید خدمت آیت الله بزرگی مثلا فرض کنید که خیلی هم اهل ایمان و قداست و تقوا و این حرفا است بعد این بنده خدا مثلا فرض کنید یه جایگاه اجتماعی خیلی بلندی هم داره حالا شما پیش از آیت الله بشینید بگید مثلا شما در علم مثلا الحمدلله اینطوری مثلا فرض کنید خدا رو شکر شما در تقوا اونطوری اون آقا مثلا یه دو جمله مثلا به عشق دچار میشه مثلا میرزه به هم دیگه مثلا قلبش مثلا فرض کنید حالت استکبار اینجوری نیستش که که وقتی مثلا ما نسبت به خودمون مثلا فرض کنیم اگه تو مدرسه باشیم یه بچه بیاد ما بگم مثلا شما که مثلا آقای معلم هستین اخلاقتون خیلی خوبه مثلا با این جمله که بچه بگه مثلا ما الان به عجب دچار میشیم نه درسته مثلا اینو نمیگن حرامه اما اگه شما یه مؤمنی رو یه طوری مدحش بکنید که زمینه عجب رو برای او فراهم بکنه چون عجب موجب حبط عمل و هلاک نفس هستش ایجاد زمینش هم شرعا میشه چه میشه حرام نظام مدح المؤمن فی وجهی دارن حرمت ذاتی نداره حرمت طریقی داره حالا این حرمت طریقی یکی از مصادیقش کجاست؟ یکی از مصادیقش انواع تشویق هاست چون تشویق گاهی موقع در خلوت انجام میشه تشویق در خلوت هم چون مفسده هایی چیه؟ نداره ولی گاهی موقع تشویق در ملأ عام و عموم انجام میشه بعضی از تشویق ها نوع تشویق کردنش یه طوریست که بیشتر روحیه استقلال و خلاصه عجب بر افراد ایجاد می‌کنه. دیگه شما خودم گفتم مثلا بعد از صحنه آردین مثلا وقتی پای بلند اعلام می‌کنن مثلا نفر اول آقای فلانی بیاد جایزه بگیره این همینجوری مثلا تو صف هم که رد میشه مثلا تبختر مثلا رد میشه همینش حالت افتخار تو خودش داره مثلا میگه جایزه میگیره. جایزه رو که میگیره میاد پایین دیگه آدم قبلی نیست. یعنی چی پای حسی برمیگرده که مثلا الان میره تو خونه مثلا پدر مادرش هم مثلا توقع دیگه ای داره مثلا فرض کنید و ما با این جایزه دادن داریم یه عنوان فقهی مثلا حرام یا مکروه ایجاد میکنه درسته این جایزه دادنه اگه حرام باشه که شخصا کلا باید تعطیل بشه
اگر به این جایزه دادی روی اثر نداشت ولی حس احساسات دارن که روسیه با بود یعنی یه احساسات جمعی ایجاد
کرد اونم میگه میشه عناوین فقهی دیگه اش دیگه بس یه عنوانش این هستش که زمینه ساز برای عجب و جز باشه که بعد وقت بعد ببین سراغ راهکاراش مثلا چیکار کنیم زمینه عجب فراهم نکنه مثلا یک راهش نیست که مثلا تشویق مثلا فرض کن علنی نکنیم مثلا فرض کن یه راهکارش نیستش که اگه می‌خوایم تشویق بکنیم نوع تعابیر الفاظ مثلا برخوردی که داریم می‌کنیم به گونه‌ای باشه که افراد مثلا حساسیت درشون ایجاد نشه تو راهکار اجرایش بعد مثلا یه راهکارش که بعضی جاها دیدم من انجام میدن این است که مثلا وقتی می‌خوان جایزه بدن الانم یه مقدار توی مهد کودکان الحمدلله رسم شده که هم نکته شما خودتون هست وقتی میخواین جایزه بدن به همه جایزه میدن کلا بعد فقط مثلا تو بسته اونی که مقدار مثلا بهتر درس خونده چه بهتری میذارن ولی موقع جایزه گرفتن همه صف میشن همه بچه‌ها میرن جایزه میگیرن که اونی هم که حالا نفر اول شده همیشه خیلی مثلا حس چیزی بهش دست نده مثلا این از طرف عنوان اوج برای مسئله چهارم میشه عناوین ثانوی که برای دیگران داره
جایزه که میخوام بگیرم قرعه کشی کنم
خب خب بعد اون خب جایزه نشد
دیگه، انگار که به همه داره جایزه میده، در میان جمع یه نفر انتخاب شده ولی هیچ از بدون
اصلا احساس برتری بکنه. اون این خود موقع کار خوبی باشه، ولی از بحث تشویق میره. تشویق یعنی ایجاد شوق. ایجاد شوق وقتی میشه که مثلا من نوعی که اصلا زحمت میکشم کار انجام میدم، بعد با اونی که زحمت نکشیده فرق بکنه دیگه. اگه قرار شد جایزه صرفا مثلا به قرعه واگذار بشه، خب کسی داشت شوق ایجاد نمیشه دیگه، چون همه میدونن که مستحق هم. اما این مثلا بدون اینکه مثلا اگه
تشویقی
عمومی کنست به سیما بکنه مثلا، خب نه ببینید مثلا میگه به این مسابقه جواب بدید، بعد تو اونایی که جواب میدن
جمعیتش اتیاد میشن 18 میلیون نفرن، یه نفر 206 مخاطبشون بده.
خب حالا
اون نوع تشویق ها یا به جهت داره
نه، خصوصا اگه فرق مثلا به یه نفر بدن مثلا این که باید بشیم حساب کنیم اینقدر
تشویق هست اصلا
نه تشویقی هست الان مثلا میگم مثلا
دیگه ایجاد انگیزه داره میکنه، ایجاد انگیزه میکنه برای انجام کار،
میگه اگه مثلا مسابقه کتابخونی مثلا کتاب بخونه مثلا جواب بده، ما مثلا به قید قرب سه نفر برتر مثلا پاداش میدیم، اون انگیزه ایجاد میشه مثلا تو ساعت شهر 1000 نفر میخونم پاسخنامه رو پر میکنن و میفرستن مثلا، بعد بعدن هم از بین این 1000 تا از قرعه کشی میکنن 3 تا رو مثلا خودشون زنگ میزنن میگن جایزاتون بگیرن دیگه.
کلاس هم میشه مثلا معلم هر کی کار بکنه به قید قرعه دو نفر اول جایزه میگیرن، دو نفر اول هم ممکنه همه انجام بدن،
فقط تو کلاس
دیگه، تو کلاس همه این کارو نمیکنن دیگه،
انگیزه رو ایجاد میکنه.
آره خب نامعلوم تو کلاس خیلی قابل تصور کنم نباشه، نمیدونم بعد این مورد نه تو مدرسه مثلا میشه آدم مثلا کتاب خونی بذاره مثلا تو 20 تا بگیم مثلا به دو تا نامعلوم معمولا دیگه هنوز نگرفته لو میره کی گرفت و چی گرفت
همون همون دو تا بعد
همونجا هم باز میکنن سر کلاس به همه نشون میدن. بحث قبلی
یه خود بحث بیرسن میرم بحث بسید که بحث مهمان ما وظیفه دیم بخونشون خواستیم اتفاق تو بحث برشم من اینجا یکی از اساتید میگفتن که بهترین راه تو هم سنی دو افسال دوم تو مدارس اینه که شما یه قانونه ما هم داریم، بعضی کلاس ها قانون دارن، ما از این قانون خواستیم بگیم مثل میگه نماز هم قانونه، قانون خداست، باید انجام بدیم. اونه که مثلا میگه ما کسی دست راستشو میاره بالا، این داره به صحبت استاد سوال میکنه، اونی دست چپو میاره بالا یه چیز دیگه داره، خود ما هم قانون سرش بذاشتیم مثلا. آقا چرا؟ چون قانونه، هیچ دلیل دیگه نداریم جز قانونه. آقا چرا این جایزه رو به فلانی میدید؟ اون قانون مدرسه است. یه سر رد چه به اینه؟ قانون ما اینه که این کار الان انجام بدید، این کار انجام ندید. این استاد میفرمودن که قانون رو وقتی بذاری خیلی چیزا حواشی هم گرفته میشه و بچه به این میرسه. به نظرم اینه
اولی اینو فقط باید بشنیم موردی بررسی کنیم، خورد و خورد بسن قانون گذاشتن یه سری از طبقات رو بر میدارن، یعنی مثلا اینکه افراد توقع درشون ایجاد بشه بعد بگن آقا چرا به اون دادین به ما ندادین، نمیدونم مثلا امثال حرفا، ولی مثلا این بحثی که الان داریم میگم مثلا این عنوان مثلا فرض کنید اوج باید به میبره، حالا ما طبق قانون یه نفری که خیلی خوش استعداده جلو جمع ازش تجلیل کردیم و آوردیم و چهار صلوات هم فرستادیم یه جایزه هم دستش دادیم، درسته؟ ولی که قانون است، اما اگه طرز دادن اون یه طوری باشه که داریم ازش خصوص زیادی تعریف و تمجید میکنیم تو جمع، البته تربیتی بالاخره مضره دیگه، طبقات دیگران رو کم میکنه. یعنی مثلا که آن فرمان که مثلا وقتی که مثلا میدیم ممکنه بعد بچه‌ها دیگه حالا عنوان چهارم عرض کنم، عنوان چهارمش عناوینی است که برای بقیه اتفاق میفته که سبب میشه مثلا بس یک جا انداختم عنوان چهارم گاهی مواقع که دوستانم میگفتن نسبت به خود همین شخصی که جایزه میگیره جایزه گرفتن سبب میشه که خود شخص انگیزه‌اش مثلا کم میشه و وقتی جایزه میگیره دیگه اون روند تحصیلی قبلی رو نداره، تلاش و کوشش نمیکنه. این یه مقداری تو دل همین عنوان دوم و سومه، یعنی افراد وقتی جایزه میگیرن اولا یه مقداری برای خودشون کسی میشن، درسته؟ دوم اینکه حس منفعت طلبی بهشون دست میده، خیلی دیگه از حالت وظیفه میان بیرون. مثلا این بچه قبلا خودش درس میخوند، حالا که بهش جایزه دادن چون یه احساس استقلالی میکنه، مثلا احساس که من شگفت‌زدم و مثلا من خیلی نیاز به درس خوندن ندارم و اینو، از یه طرف، از اون طرف هم همش توقع داره که برای دفعه بعدی هم جایزه خیلی مثلا قلمبه بذارن وسط تا بره کار بکنه، نه از باب وظیفه انگیزش کم میشه. این هم عنوانی به خودش برمیگرده.
بسم
الله الرحمن الرحیم.
بس
که
همه
بعد جزای
به احسان باشه و
تشویق
نباشه،
نه من نبود تشویق نباشه بخواد اینجوری،
درسته؟
این بهتره
اینطور باشه.
نه اصلا حتی بهتره، این مخواست هم کنه دو تا موضوع هن. یه موضوع جزای به احسانه، یه موضوع تشویق. تشویق خوشی رو جدا کنه عناوین فقهیشو در بیاریم بگیم اگه این عناوین فقهی بود تشویق بده، اگه این عناوین فقهی نبود تشویق چی هست؟
من خب اینو بگم که مثلا یه وقت هست ما باید دانش آموز یک روز کلاس داریم، خب بعد اگه کار خوبی انجام دادن ما بهش مثلا یک چیزی میدیم، یک هدیه میدیم، جایزه میدیم به خاطر کار خوبی که انجام داده و بعد دیگه هم با ما به دانش آموز سرکار نداریم. اما حرفی که ما باید دانش آموزا یک سال دو سال یا چند سال در ارتباطه، بعد یک جور لو میره، یعنی همون اگه ما بخوایم جزای به احسانم جایزه بدیم، مثلا امروز اگه فلانی کیفار مرتب کرد موقع نماز ما بهش کارت امتیاز دادیم، خب این مشخص میشه برای بچه های دیگه که آقا اگه کس کیفار مرتب کرد جایزه میگیره، یعنی این نیته که قرار خراب نشه یه اتفاق میفته. خب راهکاری هست که لونره یا
مثلا نیت
خراب
من اگر تو فرده کلاس که فکر نکنم چه کارم مخفی من انجام داد، مثلا صدا سیما یا گاهی تو مدرسه جاید بشه، تو فرده کلاس اون واقعا من خیلی فکرم بوده چون بچه های قبل ارتباط شده دیگاه بالاخره همه نمرایی که شما اعلام نکنین هم با خبر میشن که کی چنگ گرفت چجوری شد، ما باید فقط نوع برخورده اونو چجوری انجام بده که این اتفاقا نیفته، یعنی اولا این شخص استقلال پیدا نکنه، اوج مثلا پیدا چه نکنه، اون رویه وظیفه مداریش توی یک حریم خاصی باقی بمونه، عادت نکنه همه کارا اینا انامی کنه درد نه. بعد عنوانای بعدی نسبت به دیگران اتفاقات نفرن، نسبت به دیگران چی هست؟ یه عنوان که نسبت دیگران هست عنوان حسادت، یه عنوان که نسبت دیگران هست عنوان سرشکستگی است، که ما معمولا وقتی کسی تجلیل میکنیم دیگرانی هستن که دلشون میسوزه، حس حسادت درشون فعال میشه، یه دم هستن که اینا دلشون میشکنه و احساس خود کمبینی حالا به قول امروزی ها پیدا میکنم، این ها تعبیر خیلی خوبی نیست ولی احساس میکنن که خب مثلا ناتوان هستن اینا، یه ما که مثلا هستن. بعد این حس خود کمبینی که آنم تعبیر خوب دینیش چی میشه چون تعبیر
قبطه نمیشه
چی؟
قبطه نمیشه؟
نه قبطه که خب یعنی قبطه شده مضموم نیست، قبطه یعنی که آدم مثلا دوست میداره که به اون درجه که دیگرانستن برسه، قبطه انگیزه سازه، خود کمبینی مفهومی هستش که دقیقاً ضد انگیزه است، یعنی سبب میشه آدم بیکار بشینه، احساس میکنه من ناتوان هستم و فعالیت نمیکنه دیگه. بچه‌هایی که توی محیطی هستن که از اول همش نقایصشون پررنگ شده، خوبیاشون پررنگ نشده، کم کم توانایی خودشون رو شناخت صحیح نسازش پیدا نمیکنن، انگیزه برای اینکه استفاده بکنن درشون ایجاد نمیشه، حالا به قول امروزی تو سری خور که میشن خود کمبین میشن و به قول اینا اعتماد به نفسشون از بین میره. حالا ما تو ادبیات درست دینی باید از چه تعبیری استفاده بکنیم؟ تو ادبیات دینی همه مؤمن خود کمبینن، یعنی مثلا مؤمن همش کمه، درست اینجوری نیست که خود کمبین مفهوم بدی باشه تو ادبیات دینی، نه حالا شاید بگیم تو روانشناسی چی باید بگیم مثلا، ولی خصوصا خود ناشناسی اینجوری در واقع، یعنی اون داشته های واقعیشو نمیشناسد دیگه، بعد فکر میکنه یه آدم ناتوانی است، تلاش نمیکنه، ایجاد این حس تو کلاس خیلی ضرر داره، یعنی اگه سبب بشه افراد خلاصه ولی که حسودی هم نکنه، چون حسودی یه حالت نفسانی بدی است که میخواد دیگری نداشته باشه و کدورت ایجاد میکنه و دعوا، بعد از بچه‌ها اصلا طفلگی‌ها خیلی سربزیرن و مظلومن و آزارشون به کسی نمیرسه، کسی هم حسودی نمیکنن، فقط خودشون تو خودشون همیشه احساس میکنن که خصوصا این عامل آفت دومی که توی تشویق وجود داره خلاصه مضرراتی است که به دیگران برمیگرده، که اینا از جهت فقهی و تربیتیش است غلط. بعد ما باید تو راهکار تشویقی یه کاری بکنیم که اون دیگران رو هم چیکار کنیم، حرکتشون بدیم، نذاریم حسود بکنن. یکی از روشاش که مثلا بنده رو بعدا دیدم تو مدارس انجام میدن این است که میان مثلا میخوان تشویق بکنن یا مثلا جایزه بدن، نمیگن هر کسی که مثلا نمره فلان بگیره بهش جایزه میدیم، میگن یه جایزه میذاریم مثلا برای نفرات برتر مثلا به حساب نمره، یه جایزه هم میذارن برای نفرات برتر به حساب رشد، مثلا میگن مثلا تو این پایه مثلا فلانی امسال مثلا 30% رشد کرده، ولی اگه بنده خدا 30% رشد کرده مثلا نفر آخر کلاس هستیم نفر مثلا فرض کنیم 15 هم
10 شده 12
ولی مثلا برای درصد رشد هم یه جایزه تعریف میکنن، برای نمره به جایزه تعریف میکنن، این مثلا اون مسئله یه راهکاریه برای اینکه خلاصه تشویق و ترغیب اختصاص به افراد خاص و توانایی خاص پیدا نکنه، درسته، و تو افراد هم مثلا حس خودکمبینی ایجاد نکنن، دیگران احساس کنن میتونن خلاصه جایزه بگیرن، بعد انگیزشون ایجاد بشه حرکت بکنن مثلا. اما اون مسئله حس حسادت رو من راه حلی بلد نیستم براش که انادن نخواست نوع چیز کردن جایزه دادن، معمولا تو فرایند دادن جایزه مقدار اونجا باید آدم مدیریت بکنه که خلاصه
وقتی فاز استفاده میکنه نوع دادن فاز مثلا خیلی بالا طرف بالا ببری و
مال اصل دادن و ندادن نیست خلاصه دارن مال کیفیت دادن و ندادن
شبین فرآیند رشد یک استادی بحث میکرد این روش خیلیشون مقید بود شما نظرتون چیه که اصلا مبنا بر اساس رشد باشه اینجوری هیچ کس قبطه نمیخوره و عرضم بود شما که ببینید یه کسی 20 میگیره بهش جایزه نمیدن یعنی چون تو باید مثلا دوتا مقاله هم میدادی ندادی یه کسی به قول شما مثلا 10ش میشه 15 به این جایزه میدن میگن تو رشد کردی چون نسبت به توانمندی هایی که داشتی خیلی خودتو یعنی به نسبت تلاش هر چقدر تلاش کنی اینکه به کجا میرسی مهم نیست هر کسی متناسب با تلاشش وقت افراد وقت تلاش زیاد میکنن بعد و به قول شما مثلا شرطی هم نشن این حالت وظیفه محور استاد بگه من صلاح دیدم به شما بدم این هم استاد صلاح میدونی دیگه یه حالت ولایت مداری چون صلاح دونستی پس من مورد صلاح استاد نبودم که نداده حتما ولی آیه نعمتی که میفهمه اینو قانون کنیم به قول شما که غرب الان اینجوریه دیگه که میگن که محوریت رو بر قانون میذارن و منافع شخصی درسته؟ که هر کس آقا من چون منفعت همه قانون رعایت میکنم چون منفعت شخصی من تو رعایت قانونه قانون رعایت میکنم ولی شما فهمیدید تو اسلام اینجوری نیست میگه آقا چون وظیفه منه من رعایت میکنم یه جوری بر میگه به اون منفعته ولی اینجا بحث عبودیت هست و خودشو کم خود کم بین یه همجه حالتی میشه این بحث رشد رو چجوری میتونیم ملاک قرار بدیم؟
راست ببینیم واقعا اینا رو شما بفهمید چون من تجربه عینی خیلی کم دارم
تجربه این قضیه رو داریم تو پایای مثلا 9 سال 8 9 سال من کاملا قانع میشونه اول آقا چرا مثلا میشد نمرش 18 مثلا میشد نمرش 15 بهش میگم باری کلا تشویق همه لفظی که میکردیم آقا ما که شدیم 18 رو خوب نگا شما شدیم مثلا در حقیقت 20 بودیم ایشون شده مثلا 15 در حقیقت 10 بودش ایشون خیلی تلاشش خوب بوده ما این مثلا برای قرآن انجام دادیم این بود احسن باری که آقا ایشون همش غلط خوندن که 10 تا غلط داشتن گفتم شما غلط داشتن نیست قبلش خیلی روش کرده اما شما غلط خوب بوده فرق نکرده شما الان بس سوزلن کار کنید کاملا همه چیز اینجوریه
خب فقط یه جا هستش که مقدار عدالت خراب میشه اونم نسبت به افرادی که از اول خوب تلاش میکنن بنده خدا که عدالت خوب تلاش میده هیچ وقت این الگو جایش نمیگیره. نه عدالت
خوب تلاش ما جلسه بود که از مادرها نقد همین موضوع داشتن که خب ما میگفتن چرا حفظ قرآن مثلا توی زمینه اینجوری کار نمیکنه. تو آقا همه مدرسه که نیست آقا خب شما باید نخبه ها باید برنامه داشته باشه. نمیشه همه رو با یه نگاه کنید که این از اول پرتلاش بوده خب همین پرتلاش دیگه.
نه قابل ارزیابی دیگه. کسی اگر پرتلاش بوده این که قرائتش خوبه من میگم شما باید حفظ کار کنید
نه مولین بعضی آدم ها هستن
تلاش قابل ارزیابی دیگه تلاش این چی این بعد یک جایی بعد نسبت به قبلش بهتر شده باشه دیگه خوب بهتر بوده شما خوب مثلا
نه مولین مثلا یه کسی دیگه در حد توانش از اول تلاش میکنه دیگه نمیشه بهش فشار اضافه آورد که
درست
یکیش
دیشار نمیدید
خب
بعد دیگه نمیشه
خیالتش کار
میکنه
نتیجه
هم همیشه همونه نمیشه خوب بود دیگه مثلا شما
یه آسان
تو مقاله هم اضافه نمیشه این فرض خالصی دیگه
ببینیم
فرض روش باشه نه ببینیم فرض روش باشه مفهوم تدریجش مثلا سال اول همه هم روش بیسته شما میگیم خب تو بعد دفعه بعدی چند تا مقاله هم بنویسه یا من با این سن و سال دیگه همین
نظر نه باید 20 نه حداقل نوآوری تو به خاطر من 20 کیلا سال استاد 20 کیلا شد برابره اما مشخصه من دیگه نمره بالاتر از 20 نمیدادم میگرفتم اما مربی میدونه که تو روش داشتی
صادقه که شما از قبل بدون تلاش 20 گرفته خب حالا ما میخوام وعده کنه که تلاش ولی از روز اولی بچه با تلاش
بود تلاش بوده 20 گرفته
بعد این همیشه 20 بیشتر نمیشه
تلاش هم میکنه 20 میگیره
نه نه از سرخورده میشه
نه نه ما نگاه اینجا چون نمره 20 داریم دیگه نمیتونیم بگیم که آقا بیشتر روش کرده
20
محدوده اگه ما نمره 25 داشته باشیم 100 داشته باشیم
100 ولی نمره 20 نه ولی نمره 20 دیگه نهایت توان متعارفه بچه توی سن و ساله
یک بچه عمومی یک بچه که از هم اول 20 میگیره یعنی یک سرگرد بالاتر توانش بیشتره
این نیست بابای درس نه گاهی زحمت کشه همینجوری که الزام خوش استعداد باشه گاهی زحمت کشه این واقعا از اول خوب داره زحمت میشه هم کاری که از 15 میخواد بگیره یه جور جاد الان فقط 20 سال نظام مکان اصلا بنده خدا خوب زحمت میشه 19 خورده میگه تا آخر سال خوب
بود ما تو کلاس ما استاد داریم یه دو دانش آموز از اول تا 4 5 سال با هم اومدن همه شخصیتا شبیه همه جفتشون همیشه 20 میشن همیشه اما اونی که همیشه 20 میشه یکیشون اون که
باید خیلی بخونه، خیلی تلاش کنه. اون یکی 20 میشه هیچ تلاشی نمیکنه، به قول خودش هم امتحان نمیکنه، فقط تو کلاس میشه.
این که فرقی میتونه باشه.
یه در حالا رعایت عدالت تو مصادیقش سخت باید میدید دقیق، ولی بالاخره الگوی تشویق کردن بر اساس ضریب رشد رو هم رفته موفق تر از اون الگویی که قدیم زمان ما بود که بر اساس نمره تشویق میکردن. درسته مثلا این شاگرد اول دوم سوم نمره، این شاگرد اول دوم سوم رشد، اینا باید مال به خصوص فضاییست که شاگرد ها خیلی سطوح مختلف دارن. شما اگه مثلا تو گزینه جاتون تقریبا همه رو همصد گزینش بکنید، اونا بر اساس نمره هم میتونه چیز کنن. مثلا این زمین مرسه نمونه مردمی، مرسه نمونه مردمی گزینش چطور است که معمولا با استعداد نسبتا مساوی اومدن، لذا هر کی بیشتر نمره میگیره عموما نشون این هستش که بیشتر داره تلاش میکنه. اما اینجا گزینش پراکنده است، خیلی با استعداد داره، خیلی کم استعداد هم داره، خب نمیشه خیلی از نمره ها چه داره کشف کرد. اگه بازم تعامل بفرمایید بحث اینجا فعلا ختمش کنه. تعامل فرمایید عناوین دیگه که از نظر شرعی ممکنه که بر عنوان تشویق منطبق بشه، که تشویق و خلاصه قبیح یا حسن بکنه به اصطلاح خودمون، اونا روش فکر بکنه چه عناوین فقهی میتونه چیز باشه. بعد جلسه بعدی بحث میکنه، ولی ببینید بعد جلسه بعدی فردا اینو بریم سراغ بحث مبنای تر.
سوال مترجمه شده مثلا سوال پیشی
بیه الان من اصلا میخوام این تشویق درسته خوب است یا بد؟ سوال اینه واسه میگیم تشویق یه همچین عناوین خوب داره یا همچین عناوین چی؟ بعد اگه این نکته توش رعایت کنیم، حس عبودیت از بین نره، اوج مثلا ایجاد نشه، حسادت و ضرر برای دیگران نداشته باشه، تشویق خودش بیاد نفسش رو بدی نیست، یا الگوییه که دین هم ازش استفاده کرده. نباید افراد کنیم که تو همه جا عرصه تشویق باشه اون حس وظیفه مداری از بین بره. نباید اوج ایجاد بکنیم، نباید کاری بکنیم که شخص شرطی بشه، از اونم نباید کاری بکنیم که دیگران خراب بشن دیگه. با این شرایطش دیگه بیشتر از این الان احتمالاً منم نمی‌رسه. بعد حالا شما فکر کنید مثلا ممکنه شما دو تا قید دیگه هم روش پیدا کنید.
تشویقی که فهمید قرآن یا خدا تشویق معنوی داره، آیا مثلا این که خاصه که نیست تشویق معنوی اصلا نداره، ولی اگه شما مادی باشه یه حدودی تو بهش خورد
فکر کنم نمیشه، چون هم دو تا مثلا اولا که دینم خلاصه در اینا نکرده، درسته دینم اون دفعه عرض کردم جلسه قبل یک عقد داریم اسم عقد اجاره، یه عقد اسم عقد جواله. عقد اجاره و جواله تشویقات مادی مال نظام بشری اینا رو هم نیاز داره. درسته ثانیه اینکه اصلا کلا فهم بچه با فهم بزرگسال فرق میکنه. از بزرگسال توقع ایمان به غیب هست، اما از بچه توقع ایمان به غیب نیستش. بله
آیا اصلا امکان داره ما تصویر معنوی هم بکنه؟
مثلا بچه ها خیلی معنادار نیست، چون خیلی دریافتی ندارن از این معمولا اینطوری دیگه همشه خیلی، چون تشویق هایی که ایجاد شوق بکنه باشه تا خیلی ایجاد شوق نمیشه در بچه، میگه خب کچی مثلا.
از این مدارس اسلامی که سابقه های طولانی تری دارن اومدن بحث های سیستم های تشویق و تنبیهشون رو خیلی بسط دادن و خیلی مفصل. مثلا یه جایی مثل مدرسه علوی سیستم تشویق و تنبیهش خودش یک دفترچه است، یعنی سعی کردن گزاره های متعدد اینها رو در نظر بگیرن و در طول سال یک سیستم امتیازی داشته باشن. یعنی اینجور نیستش که مثلا سر هر معدلی یا هر کار خاص مجموع فعالیت های بچه ها از اول سال از نظمشون، از رفت آمدشون، از درسشون، از پیشرفتشون، از مسابقات جانبیشون همه سنجیده بشه و مثل یه حالت کارنامه مانندی آخر سال تعیین میکنن که شما مثلا چه رفتاری داشتید، چه مثلا عملکرد داشتید. اونتا فقط هم مشکلشون سر بحث جایزه است که حالا این جایزه چطوری باید باشه که اون طبعات منفی رو نداشته باشه. اینا ها اومدن جایزه رو به صورت یه سفر تعریف کردن که معمولا اینطوری توی دوره 3 ساله، سال اول 50% بچه ها رو مثلا عنوان تشویق، 50% که بیشتر امتیاز رو آورن در پایان سال به اون اردو یا مسافرت خاص میبرن، سال بعدش خوبیده مثلا 70%، سال آخر سعی میکنیم با یک عنوانی همه بچه ها رو، همه کل پایه یا اون دوره که هستن هر تعدادی هستن رو اون جایزه شامل حالشون بشه به هر عنوانی که هست مثلا. بعد این خب الان مرسوم توی مدارسشون سالهایی داره اجرا میشه و هر سال معمولا میاد سیستمشون رو دقیق تر میکنن، یعنی همون که عرض کردم خودش تبدیل شده به یک دفترچه، یعنی میان آیتماش رو اصطلاحا دقیق تر میکنن، مفصل تر میکنن، سرفصلش رو بیشتر. الباز یه گده جدیدتری از مدارس مثل مثلا مدرسه مثل میزان و مفید و اینها، اینا کلن این رو منکر شده، گفتن نه ما فقط باید روی بحث انگیزه های درونیشون کار کنیم، که مثلا اگر که این اصلا چیزی به اسم سیستم تشویق و امتیازی و اینها رو کلن حذف کردن. چرا؟ چون گفتن که اینا به نظر ما آفتش برای بچه ها بیشتر و بچه ها توی بعضی وقتا رقابت منفی میفتن و اونم برای اینکه فلان دوستشون ممکنه 4 تا امتیاز بیشتر بگیره حسادت کنن و برن فلان کار بعدش هم لو بدن مثلا، یه همچین چیزه. بعد اونا دیگه باز کلن سیستم رو گذاشتن کنار، یعنی مثلا میگن که مربی باید هر فرد رو جداگانه مثلا تشویق کنه، به خاطر ویژگی‌های شخصیتی خودش تشویق کنه، نکته های مثبتش رو هر فرد جدا ببینه. دیگه معمولا این چیز به اسم صف و جایزه و سیستم اینجا زیرا باز کلن از توش برچیده شد.
حالا یه روش دیگه که الان بعد از دوستان اینا انجام میدن که حالا بعد از این آفتا در امانه، همین روش کارت امتیاز دادن هست. بعد کارت امتیاز افراد شخصی میدن، مثلا عمومی نمیدن، همه میدونن بالاخره اگه کار خوب بکنن کارت امتیاز میگیرن به حسب انواع کارهای مختلف. حالا که برای چه کاری کارت امتیاز که بحث دیگه است، یعنی خود فرآیند دادنش.
خب نه فرآیند دادنش که معمولا این مدرسه های علمینا همینجور شخصیه، یعنی صرف اعلام
عمومی نمیدن خلاص سر کلاس مثلا. بعد حالا مثلا مرحله دوم وقتی هم کارت امتیاز جمع میشه هرکس خوش میمونن چقدر کارت امتیاز داره، آخر سال مثلا یه بانکی دارن مثلا میگن هر کسی خصوصی خودش موقعی که کارتش بگیره یا طبق امتیازاتش جایزه برداره بره. درسته؟ بعد افراد وقتی میخوان میان بردارن برن تو ملای عام نیستش که مثلا فرض کنید مثلا من 10 دارم امتیاز داشتم فلان چیزو برداشتم، موقع تعطیلی مدارس هم این کارو میکنن، نه تو زمان مدرسه که با هم دیگه مثلا به قول پوز بدن مثلا بگم مثلا من اینو گرفتم، موقعی که کارتش که پدرش میره مدرسه میگم شما چند امتیاز دارید، میگم مثلا من 3000 تومان، میگم خب تو نگه داری من تو سال بعدت جمع بشه مثلا توپ فوتبال برداری، میتونی الان مثلا فرض کنید جام دادی برداری اونجا خوش تنهای جایزاشو میگیره. معمولا حس حسادت خیلی ایجاد نمیشه چون خود کارت امتیازی که خیلی حسادت آور نیست و خیلی هم خبر نداره اون جایزه که خیلی بچه‌ها رو به چیز میندازه.
خب اون ما این تجربه کردیم، بچه ها وقتی بهشون میگیم که ما هر ماه میتونم بیان جایزه بردارم و میتونی اینو پسنداز کنم و بعد ماه های بعد اینو برداره، بعضی ها پسنداز میکنه 2 ماه 3 ماه 5 ماه که بعد بینه جایزه بزرگتر بردارن، این او اصلا اون رسته حسادت ها رو
خیلی کم میکنه. حالا اینکه من میگم که اصلا گذاشتن آخر سال، یعنی مرسی که تمام میشه موقع کارنامه
جول جمع هم که بوده بچه ها اصلا
خب نه واسه هم جلوی چنگ اصلا به واسه توپ فوتبالی از قبل هم تو مدرسه بودن تو ویترین همه هر روز رد نگاهش میدم یعنی کاش که مال من بشه، واسه دو چرخه خودم بالا مثلا این خیلی حس چیز ایجاد میکنه. بعد یکی جلو همه میاد تو فوتبال رو برمی داره میره همه چیز دلش یه آهی میکشه واسه من وقتی مثلا آخر سال و
مثلا این حس حس داد نسبت بود برای اون این جوابش میگه چقدر چند وقت جمع کرده نسبت به او نمیگه که من مثلا اون هم سر او برش من نداشتم،
یعنی کم و زیاد میشه دیگه.
حاضر میشم من حسم اینه با تجربه که چند سال درس دادم تو کلاس، خب ما قبلا دو چرخه میدادیم خب بچه ها چیز میکردن، الان که حد اون دو چرخه رو بردیم به یک برچسب شهید بچه ها هم سر همونم انگار اون برچسب رو هم حذف کنیم بچه ها انگیزه فطرتا خیلی نیاز به این تشویق های مدلی ما ندارن انگار،
یعنی به این انبوهی که الان رسما تشویق نیاز ندارن.
آره ما الان میگم دیگه از دو چرخه اومدیم تازه برچسب شهید هم مثلا نظام سارم
چسب نداره مثلا چسبش ضعیفه میفته
بعد شما نگاه کنین مثلا برچسب های قوره چیز شده الان همین هم میگه آقا مثلا جا خب من قبلا دو شرخه مبارزه میکرده، من احساسم این اصلا نمیدونم احتمالا اشتباه برداشتم فطرتا خیلی نیاز به این مدل تشویق های ما مثلا ندارم، یعنی نبی هم هیچ اتفاق نمیافته.
حالا چجوری باید میدونی که شما ما دو چرخه میگیم این بچه که نمیگیره فشار رو بیرو بدن مادر بگید تو باید برای من بگیری تجربه وقت بچه
نه تجربه شدید و ما دیدیم
ما همین مزیمان مدرسه رو جمع کردیم بدیم بیایی دانش آموز یه جایزه ویژه دادیم بهش. بعد اصلا تحویل نگفت مهم نیست. بعد خانوادش بودیم گفت او ما یه خونه داریم فقط جایزایی دانش آموز داره و ایکی چه دفعات بس بهتر از این هم داره میلیاردر بودم. اصلا این جایزه که ما بیایی دادیم که همه بچه ها حسرت تو عمرشون رو که میداشته بشن این با هم خود گفتم اولش مهم نبود اصلا. یعنی بعد باز به تمکن مالی خانواده ها متفاوته.
یعنی کلا این الگوی تشویق این شکلی متداول توی تربیت دینی علاقه که من فهمیدم خیلی الگوی پررنگی نیست. نمیخوام تشویق نباشه اصلا ولی اصلش به خصوص تو 7 سال دوم میگم یعنی عبد اون دفعه که جسقا عرض کردم عبد شاخصش چی است خوفن من العواب کار میکنه نه شوقن الاسواب شاخصش یعنی باید حالت وظیفه مداری توش باشه. حالا گاهی آره دقیقا برعکس دیگه یعنی اصلا خوف من العذاب که کلا ممنوعه کسی بخواد تنبیه کنه و به ترس اینا همش باید چی ایجاد کنه انگیزه
متعالی یا آقا عذاب چیز تنبیه رشد نداره تعالی توش نیست ولی تشبیه توش تعالی وجود داره. یعنی اگر تنبیه فقط برای جلوگیری از طغیانگریه برای که طغیان شخص کنترل بشه بخاطر حریم اجتماع ما اون تنبیه رو داریم ولی
تشویق نه تعالی روش خلاف این
خیلی
بزنیم اصلا جا تو تقریبا 90 درصد موارد برخورد و مربی بس
نه تنبیه ما
این مدل خاص مثلا یک دانش آموز یک کار بدی انجام بده خوبه که چه جوری تشویق بشه به اون درایت و مربی است که چقدر ازش شناخت پیدا کرده. یعنی حتی یه نه یه نسخه واحدی میشه پیچش داد به هم دست همه و بعدم اون یه وقت هست مربی میگه خب من با این سرکش و تقیانش یه جور برخورد میکنم ضربتی یه حق نداری این کار انجامه اگه اینجور میشه اینجور میشه یه وقت هست همراهیش میکنم.
خب چه سالت اگه همین تجربیاتتون رو تبدیل بیم به شاخصه یعنی عنوان بهش بدیم بشه ازش استفاده گراجش بحث میکنم یعنی این فکر کنید مربی باید در موارد مثلا سه نقطه برخورد سه نقطه بکنه اینجوری در قالب چند تا
اینو نداریم
روش بکشه. آره روشای میگم خودم تجربه شخصی خودتون مثلا اینجوری عرضه کن که بشه راجعش هم فکر بکنه
روش واسه من ارزی حال من چقدر درست غلط نمیدونم مثلا بعضی هم لحاظ میشه بعضی تو جمله دارن میگن جوانان ما مثلا باید دلهای اونها رو کسب کنه. یعنی واقعا اگه اون دل کسب میشه جایزه ها خیلی فرمالیته میشه. مثلا اینکه دستوری میگوه تو ژاپن احسن تو آفرین معلم بهترین تشویقی برای بچه ها این چه پرایندی پیش رفته که وقتی مربی این امیر کرده داره این شه. حالا تو بحث گفتیم که جایزه من این
رو میگوه همین بحثی که شما گفتی در آن پیش داره میاد. حتی ما میگیم که کلاس ما یا آقا اگر شما این کار خوب انجام میدم یا فلانی نماسترش دعات کنم واقعا اثرگذاره. یعنی این بچه می هم گفتیم مثلا فلانی ما رو دعا کنه خب اما هر جوری بریم اونا میرن از ماشین گرفته بیا با همین دعای نماز شب فلانی.
اما تو یه جایی بس کار من میدارم میگم تو مثلا توی تشویق تنبیه مثلا یه کار مثلا این کار بچه ها بکنید مثلا بدونید دیگه اصرار نمیکن در قالب یه قانون نمیگم بعد بعضا یکی دو تا انجام میدن چون از قبل تعیین نشده اونجا مثلا یک تقدیر مثلا ازش میشه. یعنی اینکه یا مثلا میگم آقا مثلا این مثلا در مورد آیه بچه‌ها تأمل کنه تو آیه بعد اینکه مثلا اینکه یکم تو بحث علمی چیز تر هستن میان سوال میکنن بعد جلسه بعد دارن مثلا گزارش مثلا تأمل توی آیه رو میاره بعد اونجا چون از پیش تعیین نشده بوده چه جایزه اثر بخش باشه. یعنی مثلا ما میگیم حالا این چرا درسته غلطه هم سوال
بعد جلسه بعد 10 نفر یه کار کردم به اون 10 نفر بعد
خب من همیشه من توضیح میدیم که آقا همیشه اینطوری نیست. ما خب احساس که ایشون زهرانش رفته
بعد اون احساس خاطر... بیاجلتی نمی کنن و بچه
نه به خاطر ما میگیم بخواه یک وظیفه بگید آزاد بگید نسان من احساس که ایشون رفته زهرانش با اختیار
این شرطی نشن با طلب نشن
با میل خودش رفته این کار کرده.
بله همه به سال بچه ها چجور باید جواب داد؟ یعنی شما دفعه اول یک رو بخاطر جارو
بگیر تو من پاسخ بگیر حالا کارگاهی حالا
مثلا جارو کردن کنم مثلا تشویق بکنیم اتفاقی مثلا این کار انجام داده تشویقش بعد از فردا میاد ای فلان این کارو کرد خب مثلا تشویقش کرد حالا هر روز همین میفتن دنبال
ما به اون انگیزه شخصیه جایزه دادیم اون انگیزه ای که هیچ انگیزه خودش رفته انجام داده جایزه دادیم شما به خاطر تشویقی که این آقا دیروز شده
حتما دیدیم بچه ها خیلی اینا رو بر نمیتونه
چرا
توضیح مهم متفاوت
هدف از تشویق ایجاد انگیزه در طرف مقابل دیگه درسته اینو که از قابل نکنی طرف
مقابل چیه اون رفیقای اون کسی اون
نه، هدف از تشویق ایجاد انگیزه هر کی است. در هر موارد هر موارد اون مرتوز میتونه باشه ممکن رفیقاش باشه. از اینه از عمل خود مربی هم جایی باید برش پاس کنیم، فکرت نکنیم. ما بارها دیدیم کسی یک عمل رو انجام میده، اون مطربی ناخودآگاه دنباله که او عمل رو انجام بده، بخصوص اینکه وقتی میدونه اون عمل رو به چه نیتی داره انجام میده، یعنی به نیت اون فرد آگاهه. این مربی آره به خاطر فلان ثواب داره این کار همیشه انجام میده، این دیگه
از ارزش ساقط میشه.
نه، وقتی مطربی میبینه که مثلا مربیش داره به خاطر که ثواب نماز، مثلا به خاطر که نماز تهیت اینقدر ثواب داره، همیشه میاد نماز تهیت میخونه، خودش خیلی باش انزه میشه، خودش ناخودآگاه این داره انجام میده.
یعنی حالا اساس نیاز نیست، مثلا دانش آموز به یه قرن نیاز داره، منم جایزه رو همون قرن قرار میدم، این با رغبت انگیزه برای شروع میشه که به اون نیازش دست پیدا کنه. و ولی اگه نیاز نباشد، ما هر کچه رو تشویق انگیزه دیگه ایجاد نخواهد کرد. اگه این دانش آموز الان توی سن مختلف فرق داره، توی مثلا 14 سال 14 سال این نیاز به محبت داره، نیاز به شخصیت دیگه داره، وقتی تشویق ما شخصیت دادن باشه، اصلا شما رو من خیلی دوست دارم، توجه میکنم، باهاش صحبت میکنم، این بهترین تشویق باشه حساب میشه. ولی این حتی جایز هم بهش ندیم، فقط یکی محبت نیاز داره، یعنی به نیاز او شخص داره. مثلا یک دانش آموزی آمد من یه رو باهاش صحبت کردم، باهاش میگفتم گفت ما من حالا دارم به بابام یه بار بشینه یه رو به من صحبت کنه، انقدر لذت میبرد از این دقیقه، و گفتم یک کاری که ما همیشه داریم با تو گردی میگیم تو بیا میکنی، اینقدر لذت میبرد از این چیز، بهترین تشویق داشتم بهش میگفتم چی من در حد باهاش فخر گذاشتم، بلکه خانواده‌اش باهاش نگردم. این پاسخگویی به نیاز یک دانش آموز، حالا هر چی نیازی معنوی یا مادی، می تواند انواع جوایز ما باشه، حالا به هر کسی متناسب با خودش باشه. اینم مثلا بدونی که حسادت هم ایجاد
بکنه میشه، یقینا درسته. بالاخره هر چیزی که لذت بخش شوق آفرینه، بعد هر چیزی که رفع نیاز بکنه لذت بخشه. فقط بس اینه که مثلا اینا تو بعض افرادی که مقدار مثلا شما میگید زندگی های معمولی ندارن، زود اثر میذارن. ولی بعضی بچه‌ها اصلا انقدر پرن، بخصوص یه مقدار مثلا برید تو فضایی که مثلا خانواده‌ها متمول‌تر هستن و اینا، از گردش و مسافرت و محبت اطرافیان و ناز و نوازش و همه چی دارن، بعد اینو قاعدتاً ایجاد شوق بکنه، بعد مثلا برید سراغ چیز گنده‌تر. مثلا
خلأهاشو باید سنجید چیه، چی چیزای کم کسری داره. این بعدن مثلا لازم مالی خوبه اما محبت ندیده.
خب ولی بعد محبت هم دیدی که مثلا چی می‌خوام، مثلا کامپیوتر می‌خوام،
مثلا خیلی کمش تکمیله.
خب اینجا نگذار که شما یه ذره اون ورز شهر برین، از این بچه فولدار که همه چی دارن و خیلی مورد شدن زیادن اون طرف. چی؟
جایی که من هستم
مسافرها بس سفر و مسافرها بعضی همه شون مسافره تن خارج کشور هم
رفتن، ما هم زیاد ندیم مثلا خیلی جایزهای ما اصلا اصلا بهتر شده.
والا یک دو دیم فردا بحث فایم نگاهی دیستن کلن بریم جلو اصلا مبنا، بعد ببینیم تو اون چارچوب تشویق کجاش میگنجه، بعد دوباره برگردیم هم فکر کنیم ببینیم اون وقت با اون چارچوب کلی تشویق وقت جاش مشخص نمیدیم دامنش به کی تشویق بکنیم با چی تشویق بکنیم.